أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم بئس المصير. عرض سلام ادب خدمت خانمها بایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود، مولانا و مقتدانا، حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حدید را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 15، هم البته بخشی از آیه پیشین باقی ماند و انشاءالله ادامه مباحث در آیات بعدی. سخن بدین جا رسید که هنگامی که مؤمنین و مؤمنات با تمام نور اکتسابی در این جهان که توضیح دادیم مجموعه هدایت الهی در قرآن از آن تعبیر به نور می شود، همان گونه که نور مادی فیزیکی رو خدا در قرآن مطرح می کند که منشأ حیات برای زندگی انسان ها و راه پیدا کردن به لحاظ ظاهری و بیرونی است، نور معنوی و نور هدایت عامل حیات انسانی، عامل حیات ایمانی و نورانی آدمیان و رهیافت آنان در زندگی دنیاست در عالم هدایت و معنا. هنگامی که این نور منتقل میشه به عالم آخرت، عالمی که عالم ملکوت است و پرده برداری از حقایق نامکشوف دنیا، اونگاه این نور میشه تابد پیش روی آنان، راست ایشان، که توضیحات لازم رو دادم تکرار نمی کنم. اونگاه منافقان، زنان و مردان منافق می آیند و به اینان می گویند که انظرونا، تأملی کنید، درنگی کنید، ما رو هم التفاتی کنید و ما از نور شما بگیریم. گفته می شود ارجعو، برگردید، اینجا جای اکتساب نور نیست. از دنیا اینجا یوم العمل است، امروز و قدن یوم الحساب، امروز کشت است و فردا برداشت. بنابراین فرصتی برای شما اینجا نیست، اون چه کردید در دنیا همان است. فزربه بینهم، دیگه زده میشه بین اینها یه حجاب هایی و یه دیواری و موانعی که اینها رو جدا میکند. قسمت مؤمنان تمام رحمت، قسمت کافران تمام عقوبت و عذاب. توضیح این سور به تعبیر قرآن و این حجاب ها و حائل های فکری و عملی بین نفاق و ایمان رو در دنیا و انتقال اون به جهان آخرت رو گفتیم. مراد این که به اینجا رسید که ینادونهم الم نکن معکم، این منافقان میگویند، خطاب مؤمنین، مگر ما با شما نبودیم در دنیا؟ ما در یه شهر و دیار و ما در یه محلی با شما زندگی می کردیم، مشترکاتی داشتیم، زیر یه آسمان با هم زندگی می کردیم. خب چه شد که این شد؟ شما این چنین و ما آنچنان. قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم. توضیح دادیم به دلیل حساسیت مطلب یه مروری بر این نکات چهارگانه خواهم داشت و اونگاه ورود به ادامه مبحث. گفتیم که فتنه به معنای گداختن است، سوزاندن است. فرمود شما فتنتم انفسکم، خودتون خود رو سوزاندید و سرمایه خودتون رو در دنیا از بین بردید. بارها در قرآن اشاره می شود ما کان الله لیظلمهم، هیچگاه خداوند به کسی ظلم نمی کند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این انسان ها هستند که به خیشتن ظلم می کنند و رقم می زنند زندگی خودشون رو، آینده خودشون رو، یا سرمایه های داده شده به اونها رو، ارزش برای اون قائلند، حسن استفاده میکنن یا تباه میکنن، از کف میدن. اینجا فرمود فتنتم انفسکم، این همان است که اسرفوا علی انفسهم قرآن تعبیر میکنه، اسراف نفس، خودباختگی و سرمایه وجود و دنیوی رو از دست دادن. فتنتم انفسکم. خب حالا سه کار رو اشاره فرمود از تهدیت که شما انجام دادید که این عامل از بین رفتنتون و سوختن وجودتون و تباه شدن سرمایه ها و نفسی که امشب توضیح این نفس رو خواهیم گفت خدمت عزیزان شکل گرفت. منتها من یه نکته، علت این که مایلم یه مرور جدیتری داشته باشم به این نکات اینه، خداوند این ویژگی هایی رو که مطرح می کند به واقع داره حال و روز منافقین رو مطرح می کنه. با همون قباحتی که برای نفاق دیشب گفتیم، منافقین کسانی هستند که با این شیوه زندگی می کنند. استهزار دارید عزیزان، ما دو نفاق داریم، یه نفاق کبیر یعنی آنی که درون تمام کفر است و تظاهر بیرونی ایمان، اما یه نفاق دومی داریم ما در متون دینی به نام نفاق صغیر. این نفاق صغیر تغایر بین درون و برون است. ممکنه درون کفر نباشه، اما آنچه در درون انسان است با آنچه در برون به نمایش گذارده می شود متفاوت است. ممکنه این تفاوت کفر و ایمان نباشه اما متفاوت، یعنی این یکسانی بین دل و زبان نیست. این نفاق صغیر در متون روایی ما گفته میشه و متاسفانه نفاق صغیر مقدم سازی میکند برای نفاق کبیر و انسان رو بدین سو سوق میدهد. لذا این نشانه ها خیلی مهمه که انسان یه نگاهی به خودش بکند و ببیند کجای این مطلب است، نکند که این نفاق صغیر در وجود انسان جا کند با این ویژگی هایی که قرآن مطرح میکنه و خدای ناکرده آدمی رو سوق دهد به سوی نفاق کبیر. فرمود شما چطور نفس ها و وجود خودتون رو سوختید و سرمایه رو از کف دادید؟ به این شکل که و تربستم، توضیح دادم خدمت عزیزان، تربس به معنای انتظار، اما انتظار شر. یقولون شاعرون نتربس و بهی ریب المنون، میگویند این پیامبر شاعریست ما از پس اون بر نمیاییم، نه منطقش رو نه روشش رو نه شیوهش رو، فقط ما در انتظار آن هستیم که مرجی ناگهانی بیاید و او را فرا گیرد و ما از دست او رها بشیم. نام این رو قرآن میگه تربس، یعنی انتظار شر برای دیگران و شرخواهی برای دیگران. حالا این انتظار شر در ذهن و فکر انسان است که ممکن برای دیگران، برای آحاد جامعه مسلمانان، انسان شر در ذهنش میخواد، دوست میدارد که اینها اگر یه موقعیتی براشون دست داده دوامی نداشته باشد، دیری نپاید، از میان برود. اگر انسان میشنوه یه کسی موفقیتی داره، در یه جهاتی پیشرفتهایی داره، ناراحت میشیم، نگران میشیم و از عمق دل وقتی نگاه میکنیم دوام این موفقیت رو برای این مسلمان، برای این هموطن، برای این انسان نمیخوایم. در دلمون میخواد که شری برای او ایجاد شود، آتشی بیاید و مال و زندگی او را بسوزاند. نام این تربص است. خداوند این رو در قرآن نشانه نفاق میدونه. نقطه مقابل اون چیه؟ دیشب اشاره کردم، نصر. نصح، برخلاف اون چه در ذهن مبارک دوستان است که نصح یا نصیحت رو به معنای پند و اندرز میدانید، خیر، در متون دینی ما نصح این معنا رو نداره. نصح و ناصح یعنی خیرخواه. انی لکم ناصحون امین، من خیرخواه شما هستم در نهایت امانت. اون روز که شیطان میخواست فریب بده آدم به همسرش رو، به این متوسل شد، به این که من خیرخواه شما هستم، در نهایت خیرخواهی و امانت این پیشنهاد رو به شما میدم. از وظایف مسلمانی و تعهدات مسلمانان نسبت به یکدیگر این تکان دهنده است، عرض میکنم عزیزان، یعنی از نشانه های این که بدون هیچ تعارفی، عذرخواهی هم میکنم از عزیزان که دلگیری در این جهت نباشد، شخص خود گوینده خودش رو ابتداعا خطاب قرار میده. از نشانه ها و علائم این که اسلام در وجود انسان تثبیت شده است نسخ است. یعنی این که به لحاظ ذهنی من خیرخواه آحاد جامعه باشم، در ذهنم خیر دیگران، رشد دیگران، موفقیت دیگران مطلوب باشه، زبانم به گونه‌ای باز شود که شری برای دیگران ایجاد نکنه در جامعه، بلکه موجب منافع و خیر برای اونها باشد، نه شری ایجاد کنه. در مقام عمل به گونه‌ای رفتار کنم که خیر برای دیگران در جامعه پدید بیاد از عمل من، نه شری و آتشی و فتنه‌ای بپا کنم میان دو مسلمان، میان دو انسان، با زبان با عمل به گونه ای رفتار کنم که انسانها رو به یکدیگر مشغول کنم. نصح اینه. این نشانه ایمان، تربص نشانه نفاق. فرمود و تربستم و تبتم، کار دومی که شما انجام دادید ایجاد ریب و ارتیاب بود. توضیح دادم، بازم سری رد میشم و یه مرور کلی میکنم محضرم بارکتون. گفتیم که ما اگر انسانی در یه موضوعی دچار تردید میشه استقبال میکنیم از این، نام این رو شک میگذاریم، اما با دو ویژگی. یک این که تردید جایی پسندیده است که مقدمه‌ای باشد برای دانستن، یعنی چون یه مطلبی برای من تبیین نشده است، شفاف سازی نشده، من دچار تردید میشم، یعنی منشأ تردید من دانستن باشد، آگاهی کسب کردن باشه. این شک بسیار مبارکی است. دو، هنگامی که شک برای من اومد متوقف نشم، نایستم. صد شک برای من میاد در یه موضوعاتی، اما یکی رو پیگیری نمی کنم. بسیار مخرب و ویرانگر است. شک هنگامی که برخاستگاه اون آن است که انسان میخواد دانسته خودش رو استحکام ببخشد و اطمینان و یقین به اون پیدا بکند، بسیار مبارک است و توصیه میشه کاملا و توجه به اون میشه. و دوم عرض کردم که پیگیری باشد تا پاسخ برسد. اما نقطه مقابل، واژه ریب رو ما میبینیم در کنار شک به کار برده میشه که به معنای شک مخرب، ویرانگر، به تعبیر لغویون عرب اشک و معد تو همه، جایی که زیربنا سوئی سوئنیتی در این جهت وجود دارد که یه تشکیکی در اذهان ایجاد میشه، نام این میشه ریب و ارتیاب. فرمود و رتبتم، شما اومدید هدف گرفتید عقاید جامعه را، باورهای پاکیزه مردم رو، و آغاز کردید به سمپاشی های این چنینی و تخریب باورهای جامعه، حالا به اشکال مختلف. در هر زمانی اختزای این یه جور بوده است. از نشانه های نفاق، چه کبیر اون و چه صغیر اون، همینه این که قرآن مطرح میکنه که جمعی و گروهی و کسی و فردی در پی این باشن که تشکیک کنن تو باورهای پاکیزه جامعه و عقاید مردم، دستاندازی کنن و به شیوه های متفاوت بخوان تخریب باورها و عقاید کنن. به همین بسنده می کنم و توضیح بیشتری رو هم اشاره کردم به ابعادش که برسم به بقیه مطلب. سوم، کاری که شما انجام دادید این بود که وقرت کمال امانی، شما تکیه بر امانی کردید و امانی شما را فریب داد. امانی جمع امنیه منا. ما دو آرزو داریم، یه آرزوهای به جا شایسته ای که با تمام مناسبتها و زمینهای ذهنی برای انسان ایجاد میشه، به نوعی به لحاظ مدیریتی میتونیم اینها رو بگیم یه هدف گذاریست، یه گول سیتینگه، یعنی یه آرمانگرایی هدفی که نام این در معارف دینی ما عمله، با همزه، با الف همزه، عمل. پیامبر فرمودند اگر عمل نمی بود هیچ باغبانی درخت کش نمی کرد و هیچ مادری فرزند به دنیا نمی آورد. این آرزو، این آرمان و این امید هاست که موجب تلاش انسان ها میشه. این بسیار خوبه. اما نقطه مقابل اون، هنگامی که انسان یه آرمان هایی، یه آرزوهایی، یه نکاتی رو در ذهنش ایجاد میکند که هیچ تلاشی برای رسیدن به اون هرگز انجام نمیدهد. سقف این آرمان و هدفی هم که میگذارد با توان او، واقعیت های وجودی او یکسان نیست و هماهنگی ندارد. این چیزی است که در کلام عرب به اون امنیه و منا میگن. بعد امیرالمؤمنین میفهمد لا تتکل علی المنا، تکیه بر این منا و امنیه نکن فانها بزاعت و نوکا. این گونه افکار و خیالات اینها سرمایه احمقان است. یعنی چه؟ یعنی آنی که در ادب پارسی ما با آن تعبیر چه میکنیم؟ خیال خام. خیال زلف تو پختن نکار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. این که انسان یه خیال خامی رو در ذهنش، خیال خام یعنی تصوراتی اوهاماتی که انسان میگه چنین میکنم اون چنان میکنم و بعد به اینجا میرسم، هیچ نه تلاشی برای اون میکند، نه توانایی اون رو داره، نه شرایط برای اون مستعد و مناسب است، بلکه تصورات و خیالات ذهنی است که هرگز راه واقعی برای رسیدن اون نیست. بعد انسان هنگامی که میپزد، جدی میکند این خیالات رو در ذهنش، بالاخره میخواد خودشو برسونه به اینها. بدیهیست چون راه ندارد از چاه وارد میشه، چون نمیتونه یک شب ره صد ساله رو بره، لذا از روشهای دیگه میخواد این کار رو انجام بده، همونی که متداول در دنیای خودمون میبینید که این اتفاقات میفته و خیلی ها برای رسیدن به پاره از خواسته های خودشون از این گونه روش ها استفاده میکنن. فرمود قررت کمل امانی، خیال های خام اون سخن تکان دهنده وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم. دو چیزه که من تو امتم خیلی نگرانم براش، خیلی نگرانم، یکی اتباع الهوا، دوم و طول العمل. یک تبعیت از میل، شهوت. میگم چرا این کارو کردی؟ میگه دلم خواست. همین، اینی که انسان در وجود خیش معیار انجام و انتخاب رو به جای عقل، شهوت، دل و امیال قرار بدهد. پیامبر فرمود اتباع الهوا، این میشه هوا. هوا در متون دینی در قرآن مقابل چیست؟ عقل. ربع عقل اسیر و هوا امیر. امیر المؤمنین میفهمد بسیاری از انسان ها عقلشون محبوسه در وجودشون و هوای اینها حاکمیت میکنند. هوا همون امیال و شهواتی که میلها و همچون سگان خفته اند، کندریشان خیر و شر بنهفته اند، همین امیال و شهوات. یک. دوم پیامبر فرمودند و طول العمل، آرزوهای دراز بی حساب و کتابی که هیچ سنخیتی نداره و انسان هیچ تلاشی نمیکنه. دیشب اشاره کردم بالاخره اگر کسی در این دنیا به جایی میرسه، بالاخره مقدماتی باید طی بشه. نمیشه ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی و من طلب الاولا من غیر کد ازا العمر فی طلب المحالی. به مقدار تلاش و کوششش اون انسان ها میتونن به جایی و موقعیتی برسن، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاقی، و الا بدون این که انسان ها اون همت و جدیت و تلاش جانانه و رندانه رو داشته باشن که ره به جایی نمیبرن، میشه امانی. قررت کمل امانی، شما بدون تلاش، بدون کوشش و بدون محاسبات عقلی به یه خواسته های وهمانی و دلی میخواستی دست پیدا کنید که شما را به دینجا رسان. این نکته سومی که مطرح میکنه. بدون بال اون حتی جا امر الله، دیگه شما با همین روش ادامه دادی تا اینکه امر الهی آمد کار پایان. و در یک کلمه جمله‌ای که باقی موند از آیه شریفه این بود و غرکم بالله الغرور، و مغرور کرد شما را نسبت به خداوند غرور. کلمه غرور با فتحه جنبه فاعلی داره، اسم شیطان، وصف شیطان در قرآن غرور است بر وزن فعول. و خود این غرور، ما غرور رو الان تو ذهنمون نزدیک تکبر میدانیم، عجب آدم مغروری است. نه، کلمه غرور در لغت عرب به معنای فریفتگی است، به معنای فریفته شدن. یک کسی که خیلی فریباست، خیلی فریبنده است، میشه غرور. فرمود و غرکم بالله الغرور، شیطان توانست شما رو فریب بدهد. خب استهزار دارید از سازوکارهای ارتباطی شیطان با انسان. دو واژه است که قرآن میگه و خیلی آموزنده و تکان دهنده است این دو، یکی کلمه تزیین، یکی تسویل. زین لهم و شیطان و اعمالهم. کاری که شیطان عزیز من جان برادر انجام میده اینه که زشتی های انسان ها را، پلشتی ها را در نظر انسان ها بزک میکنه، آرایش میکنه و به زیبایی نمایش میده و انسان ها باورش میکنن و بعد زشتی ها و رفتارهای زشت در نظر انسان ها زیبا میشه و عمل میکنن. زین لهم و شیطان و اعمالهم، چاپیدن و خوردن و دزدیدن و بردن تبدیل میشه به زرنگی، به تیزی، زبلی، عرض به خدمتون و این چنینی. نمیدانم بفرمایید حقوق رو زیر پا نهادن و به روش های مزورانه عمل کردن و اونی که گاهی در متون دینی از اون تعبیر ورشوه امثال اینها میشه، اینها تبدیل میشه اسمش به چی؟ به حق و حساب، به هدیه، به فلان. یک کلمات شیک زیبای عالی میاد روکش کشیده میشه، روتوش میشه، بعد این ارائه میشه و بسیار خوب انسان ها میپسندند و این رو نشانه زرنگی و زبلی خودشون میدونن، موفقیت خودشون رو میدونن و دیگران رو غیر. پایبندی به تعهدات، صداقت اسم اون میشه سادگی، ابلهی. خیلی ساده این تو این دور زمونه، تا اینکه کار نکنی این روش رو نری که به جایی نمیرسی. کار شیطان از ابتدا همین بوده است عزیزان، تزیین میکنه. زینه برای حابیل و قابیل هم تزیین کرد، یعنی کار با قتل هم تزیین شد، همان گونه که قرآن بازگو میکنه. می آراید، سول لهم الشیطان، تسویل میکنه شیطان، یعنی فریب میده. مانند چشم بندی هایی که بالاخره انجام میشه، شیطان چشم بندی میکنه، تسویل میکنه، به گونه ای در وهم انسان تصرف میکنه، قوه وهم رو تقویت میکنه، انسان جای دوغ و دوشاب رو جابجا میبیند، جای خائن و خادم رو جابجا میبیند انسان، جای وفا و خیانت رو جابجا میبینه. این جمله عجیبی که در متون روایی ما در نشانه های آخر الزمان مطرح میشه، نه یه بار دو بار، شاید من میخوام بگم من ده ها بار که نه صدها بار در متون روایی این رو دیدم، در نشانه های آخر الزمان پیش از ظهور وجود اون بار که حضرت ولی عصر صار المعروف منکرا و المنکر معروفا، به گونه ای میشه که معروف منکر میشه در نظر مردم و منکر معروف میشه. این کار دقیق شیطان است که شیطان همین کار رو میکنه. زین لهم الشیطان. چنین فرایندی در قرآن چه نامیده میشود؟ غرور. فرمود و غرکم بالله الغرور، و غرکم بالله الغرور. چه باید کرد عزیزان؟ شاخص ها رو نباید از دست بدیم. شاخص ها رو خود و دو تا شاخص اساسی و اصیل برای ما قرار داده است. شاخص عقل است و نقل است، شرع است و عقل است. یعنی عقلمون عقول آزاد راها پوشیده نشده، عقلی که اون رو هوا نگرفته، عقل نابی که خرد ناب به انسان است که معیار قضاوت و زشت زیباست، که میتونیم بر اساس اون تشخیص بدیم و به دنبال اون شرع ما آنی که خداوند نازل کرده است که حالا در ادامه میخونم. محضر مبارکتون. فرمود و غرکم بالله الغرور. به اینجا که رسید آب پاکی رو به دست اینها، این گونه میریزد ذات احدیت. فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون. بالاخره ما در دنیا وقتی که مجازات ها تعریف میشه و انشاء حکم میشه، میره برای اجرا احکام و میخواد جاری بشه این حکم، یه امیدهایی هست، امید به این داریم که شاید زنگ ها به صدا در آید، تا ببینیم زنگ ها برای که به صدا در می آید. به این واسطه گری ها و غیره گاه ممکنه دل داریم، گاه به این دل داریم که حالا رفتیم وارد طول مجازات شدیم، تخفیفی در مجازات ما داده بشه، این مجازات از 10 سال بیاد 5 سال، نمیدونم اعدام بشه ابد فلان، به تخفیف دل بستیم. یا این که بالاخره یه عذرها و بهانه هایی پیدا کنیم که با اون عذرها و بهانه ها صورت اجرای حکم عوض بشه، دنبال این چیزا باشیم. یا این که بالاخره آقا طبق قانون ببینیم آقا در مواردی اجازه میده ماده قانون که این مجازات تبدیل به چه بشه؟ جزای نقدی بشه، و با خوشحالی و راحتی بتونیم با جزای نقدی از بند این مجازات برون آییم و این حبس رو نکشیم و چنان نشود. تمام این 4 تا رو قرآن یک به یک برمی‌داره در مجازات های اخروی. فما لهم شافعین ولا صدیق حمیم. وقتی که حکم الهی صادر می شود در قیامت به مقتضای فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هیچ شفاعتی به کار نمی آید، هیچ شفاعتی مقبول نمیشه بعد از صدور حکم قطعی الهی در حق کافران و منافقان. مقوله شفاعتی وجود نداره. ولا هم یستعتبون، هیچ عذر پذیری هم نمیشه، عذری هم از کسی قبول نمی کنن، بهانه‌ای وجود نداره. لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف هم داده نمیشه به هیچ کس، جزاء نقدی هم مورد قبول واقع نمیشه. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون، فدیه یعنی باب ازای نقدی، یعنی آقا بگیم این حبس رو، این مجازات رو، این پاسی از جهنم رو تبدیل کنه خداوند، ما یه چیزی بدیم بالاخره تبدیلش کنند و قصر در بریم. فرمود لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، نه از شما منافقان نه از کافران، مأواکم النار، جایگاه شما قهر الهی است به مقتضای عملتون. اونهایی که در دنیا عمل کردند به شرایط ایمان و به اجزاء نورانی ایمان که دیشب توضیح میدادیم، اونها که منادیان نور رو لبه گفتن و شنیدن، دنبال اونها اومدن، جاشون مشخص. شما هم که در ظلمات فرو رفتید، مأواکم النار، هی مولاکم. ترکیب عجیبی رو قرآن به کار میبره، این نار و دوزخ مولای شماست، هی مولاکم و بئس المصیر، و بعد رجوعگاهی رو انتخاب کردید و اومدید. من یه جمله کوتاه فقط میگم، فرصتی نیست این واژه شکافته بشه، استهزار دارید کلمه مولا. خب ما از این واژه خاطره خوب و یه ذهنیت عالی داریم دیگه، میدونید در تقسیمات روایی بالاترین و نابترین روایت ما در علم الحدیث روایتی است که متواتر باشه، میگیم حدیث متواتر، احادیث مستفیضه، اخبار آهاند، تقسیم بندی میکنیم اینها رو در علم الحدیث. خبر متواتر اونه که هیچ یک هزارم هم احتمال خلاف اون وجود ندارد، یعنی متفقون علیه تمام گفتند، همگان پذیرفتند، در تمام طبقات هم وجود داره. اگر پیامبر نبی مکرم اسلام در تمام عمرشون یک جمله و یک حدیث گفته باشن که متواتر باشد، به اتفاق شیعی و سنی همین حدیثه که من کنت مولا فهازا علیون مولا، خدای رحمت کند، اللامه توانمند، شیر میدان ولایت و شجاعت و علم و معرفت، امینی در القدیر، کاملا دقیقا اثبات میکند. استهزار دارید؟ تمام منابع مرحوم آقای امینی، علامه امینی در القدیر، همه از منابع اهل سنت است و تا الان که من خدمت دوستان نشستم ردیه‌ای بر القدیر وجود ندارد و دیده نمیشد و نوشته نشده است، یعنی اتقان و استواری به حدی است که جای خودش. حالا بحث‌های فنی رو من دیگه الان مقتضای این نیست این شبها خدمت عزیزان. خب در اون حدیث من کنت مولا، مولا یعنی چه؟ مولا مفعل به معنای فعیل، به معنای اولا بالامر. به همین خاطر پیامبر اول اینطور گفتن، مردم الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من اولا به شما از خودتون هستم، یعنی اختیارداری من از شما به خودتون بیشتره یا نه؟ گفتن بله. چرا پیامبر این ادعا رو میکنن؟ به خاطر آیه 6 سوره مبارکه احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اختیارش به مسلمانان از خودشون بیشتره، آیه 6 سوره مبارکه احزاب. یعنی اختیار الهی به پیامبر داده می شود، این ولایتی است که خدا به پیامبر میده ولایت خودش رو. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه، آیه 55 سوره مبارکه مائده. خب فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من اولویتم بر شما بیشتر از خودتون هست یا نه؟ گفتم بلا یا رسول الله. فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی چی؟ داره نتیجه میگیره از اون مقدمه قبلی دیگه پیامبر، دیگه جمله‌شون، ذیلشون باید این صغراشون با اون کبراشون باید بسازه دیگه. فرمودن هر کسی که من مولای او هستم علی هم مولای اوست، یعنی هر کسی که اختیار من به او بیشتر از خودشه، اختیار علی هم بر او مانند اختیار من فزونتر از خود اوست. کلمه مولا یعنی اولا بالامر، و این شواهد استعمالش تو قرآن فراوانه، من جمله این آیه شریف است: هی مولاکم، امروز اختیار شما رو به جهنم داده است، خدا به دوزخ داده است. دیگه شما از تحت ولایت الهی خارج شدید و تحت ولایت شیطانید. و کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. دیگه رفتید تو ولایت شیطان و الان دوزخ و نار صاحب اختیار شما و اولا به امر شماست و خارج شدید از تمام ولایت الهی و بئس المصیر. این پایان به اصطلاح این فقره و پاراگرافی بود که از دیشب خدمت عزیزان آغاز شد، از آیه 11 تا اینجا. حالا برای جمع‌بندی کلی از همه آیات 15 گانه سوره مبارکه حدید تا الان، این آیه مطرح میشه: یه خطاب، یه شور، یه شعف، یه آیه از نابترین آیات عارفانه قرآن مطرح میشه: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. الم یعن للذین آمنوا، بگذارید که من یه دو تا واژه‌ش رو توضیح بدم تا بیشتر معنا رو با هم مرور کنیم. آیا علم یعنه، یعنه از ماده انی که تبدیل میشه به آن، آن یعنی چی؟ یعنی زمان، وقت، از این فعل ساخته شده. علم یعنه، انا یعنی، آیا وقت آن نرسیده است؟ آیا این زمان فنا نرسیده؟ چه زمانی؟ لحن در قالب جمله پرسشی گفته میشه، اما پرسشی تهییجی و تهذیزی است. خدا میخواد تشویق کنه. آیا زمان آن نرسیده است که دلهای اهل ایمان تسلیم خدا بشه؟ آیا با این مطالبی که خوندید، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، آیا با تمام اون که دیدید یک یک آیات توحیدی الهی را، آیا با دعوت به ایمان و انفاقی که دیدید، با تمام ادله و شواهد عقلی و نقلی اون، آیا با تمام روشنگری نسبت به جهان عاقمت که به وضوح قیامت رو خداوند نور و ظلمت اون و وضعیتتون رو نشان داد پیش روی شما، آیا فکر نمی کنید زمان این رسیده باشه که یه تغییر وضعیت بدید، یه تغییر حال و هوا بدید؟ علم یعنه، آیا زمان اون نرسیده است که چه اتفاقی بیفتد برای اهل ایمان، اونایی که ایمان آوردن، نه اینکه خارج از ایمان باشن، اما ایمانی نیست که این ایمان مراد الهی باشد. این ایمان اون بن و ریشه قوی خودش رو نداره. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. اینجا من یه تأملی بکنم خدمت عزیزان. واژه‌ای که در اینجا به کار برده می شود کلمه خشوع است. دو کلمه داریم که در کنار هم در ادبیات عرب پایاپای میاد با معنای متفاوت. یکی کلمه خضوع، یکی خشوع. اینو ما هم به کار میبریم، میگیم عجب آدم خاضع و خاشع است. کلمه خضوع و خشوع با هم این تفاوت رو دارن. هنگامی که انسان در ظاهر تسلیم کسی میشه و فروتنی برای کسی نشان میده، یعنی سر رو اینطور پایین میندازه، دستش رو مؤدبانه اینطور میگیره، تکان نمیخوره، مؤدب، بالاخره این آقای عرض به خدمتون ناظم و نمیدانم اون زمان تحصیل ماها و بالاخره اون شرایط و دیگه، اون خدا رحمت کنه، به رحمت خدا برود، بالاخره در دبستان ابتدایی بودیم، دبستان هروی مشهد یا ناظمی داشتیم که در مدرسه درخت اناری بود، همیشه هر روز صبح یه ترکه انار از این میکن تازه به تازه، و این دستش بود و میچرخید توی حیات مدرسه، ما هم تا نگاه میکردیم بند از بند هممون میلرزید، ما بچه‌ها که این ترکه انار رو میدیدیم. بالاخره سرا پایین، دستا مؤدب، شلوغی ها تعطیل و خاضع میشدیم. این خضوعه، اینی که انسان در ظاهر تسلیم کسی میشه، این خضوع عزیزان. اما خشوع این نیست. هنگامی که جان، دل، قلب و وجود انسان از درون تسلیم میشه، همه چیز رو میگذاره، دیگه تمام جان و وجود از درون تسلیم بدون چون و چرا میشه، نام این میشه چی؟ خشوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون یا خاضعون. قد افلح المؤمنون، مؤمنانی به فلاح و رستگاری رسیدن که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پیامبر رد شدن، سوره مؤمنون تفسیرش همینجا، همین سالهای دیر گفتیم خدمت دوستان در همین ایام، دیدن یکی داره اینطوری با ریشش بازی میکنه، باز یقش اینطوری میکنه، باز شلوارش اینطور میکنه تو نماز. پیامبر نگاه کردن فرمودن لو خشعت قلبه لخز جواره، اگر قلبش خاشع میشد بدنش هم خاضع میشد. اینی که داره این کارا رو میکنه تو نماز، چون قلبش تسلیم نیست، نمیدونه مقابل کی ایستاده، این قلب تسلیم نداره، لذا این اطفار رو انجام میده. خشوع پایگاه اون و جایگاه اون کجاست؟ قلب، جان و روح انسان. بگذارید چون این کلمه صلات رو گفتم، از زیباترین آیات قرآن که راهکار میده به انسان در مواجهه با تمام ابتلاعات و دشواری ها و سختی ها و استرابات و استرس ها و همه چیز زندگی، مهارت قویی به انسان و کمک جدی به انسان میکنه این آیه شریف است که دوبار در قرآن تکرار میشه، استعینوا بالصبر و الصلاح. میخواد یاری بگیرید، میخواد توانتون قوی بشه تو زندگی، برید با صبر آشنا بشید، مفهوم صبر رو بدونید. اگر صبر قرآن رو فهمیدیم عزیزان، نه صبری که بنده خدا عطسه میزنه میگه واسه صبر اومد، نه صبری که ایستادن است، صبری که فعل است نه انفعال، صبری که حرکت نه توقف، صبری که پویایی، صبری که استقامت، صبری که انسان رو به هدف میرسونه، صبری که پشتوانه تمام فضائل و مکارم اخلاقی است که دیگه زمان فرصت و اثبات اون نیست، در مکتوبات این رو من فراوان نوشتم که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. اینی که خدا میبینید در قرآن میگه ما صابرین رو جزا میدیم به غیر حساب، اصلا هیچ محاسبه‌ای براشون نداریم، هر جو دلشون میخواد بهشون حساب میدیم به صابرین، چون اینا رسیدن به اون حقیقتی که بالاخره گاهی مباحث نوتری رو در صبر خدمت دوستان میگم، از هست ها به باید ها رفتن میشه صبر، نابترین تصمیم رو گرفتن میشه صبر. باور کنید اینها که دارم میگم اثبات شده یا اینا با ادله قرآنی و روایی. دوستان صاحب نظر من هستن، مدرسین عزیز مدیریت در جلسه من هستن، بسیاری صاحب نظر مدیریت میگن مدیریت یعنی دیسیشن، تصمیم گیری. سخت‌ترین کاری که یه مدیر باید انجام بده تصمیم گیری است. تصمیم گیری جز با صبر انجام نمی‌شود. اگر کسی به مقام صبر برسد بهترین تصمیم ها رو در زندگی میتونه بگیره و استوارترین تصمیم ها رو میگیرد. استعینوا بالصبر و الصلاح، در کنار صبر چی مطرح میشه؟ نماز. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اذا فزعه امر، وقتی پیامبر یک کاری پیش می اومد که نگران کننده بود، میدن پیامبر میرفت یه گوشه می ایستاد، دو رکعت نماز می خوند، بعد برمیگشت. شیخ الراملی در وسائل شیعه کتاب الصلاح 52 نوع نماز میگه که من و شما چیزی که بلدیم که حالا نمیدونیم خیلی هم ارتباطمون باش چطوره، یه صلوات یومیه، نمازهای واجبات یومیه مونه، حالا گاهی هم اگه نماز آیات مثلا به طورمون بخوره بالاخره یک زلزله نصیبمون بشه، یا نماز آیاتی، یا بالاخره گاهی بعضی هم حالا نوافل رو مثلا نوافل یومیه و اینها رو، اینا سه تا میشه از 52 تا. استعینوا بالصبر و الصلاه. بعد ادامه آیه رو نگاه کنید، کسی از صبر نتیجه میگیره و از صلات، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این سخته، نمیشه از صبر استفاده کرد و از نماز مگر خاشع باشی، مگر قلب تسلیم خدا شده باشد، اگر این جان و دل تسلیم الهی باشه. دیگه چون و چرایی با خدا نیست تو این دل، یعنی هم تسلیم، تسلیم عقلیه با منطق عقل انسان، تسلیم خداوند و فرامین الهی است. یا ایها الذین آمنوا لبیک، دیگه معطلی نداره، دیگه معطلی نداره. یا ایها الذین آمنوا، این انفقوا چشم، این اون. منطق عقل اثبات کرده حقانیت سخن الهی رو، یعنی تسلیم عقلی است این وجود من. دو، تسلیم شهودی، یعنی دلم دیگه کار به جایی رسیده است که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا تو وجود هر انسانی دو تا دل قرار نداده، ما یه دل داریم و یه دل برداریم. این تسلیم شهودی است، اینه که جان تسلیم جانان است، تسلیم محبوب و معشوق ازل و ابد میشه. این میشه خشوع. دقت فرمودید؟ حالا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نشده که دیگه این قلب ها و جان های اهل ایمان تسلیم بشه؟ فرمود قلوب. یه شب قبل عرض کردم ده ها بار از بنده صد ها بار شنیدید که کلمه قلب در قرآن هیچگاه به معنای این قلب فیزیولوژیکی که ما به کار میبریم به کار برده نشده است ولو یک بار. یعنی واژه قلب در قرآن هرگز این هارت و این عضو صنوبری ما نیست، این محل پمپاژ خون ما نیست که سیستول دیاستول داره، بلکه قلب در قرآن معادل با چیست؟ روح، نفس، صدر، فؤاد، قلب. پنج تا اسم اولیه داره. به روح و جان انسان خداوند در قرآن به دلیل کارکردهای مختلف نامهای متفاوتی میده که این پنج تا نام دیگه اون اوجشه که عرض کردم خدمت عزیزان. چون جزء برتر وجود ما جان ما و روح ماست، لذا بهش چه گفته میشه؟ صدر، چون بالا نشین است. به دلیل این که کانون سوز و ساز و الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، در آن هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، لذا فعاده، چون فعاد یعنی کانون سوز و گداز و آتش. چون گرانترین شیء و پدیده ی آفرینش است، از ماده نفاست بهش چی گفته میشه؟ نفس. چون زیر و رو داره، تب و تاب داره، یه روز این سو یه روز اون سو، گفت پیغمبر که دل هم چون پر است، در بیابان ها وسیر سرسر است، مثل پر تو بیابان تکان میخوره و زیر و بالا داره، لذا بهش چی گفته میشه؟ قلب. چون قلب یعنی زیر و رو شدن و بالا پایین شدن. خب اینا اسامی. حالا مهمترین اسمش روحه، روحه. این قلب مهمترین اسمش روحه. چرا بهش روح گفته میشه؟ روح از ماده چی میاد؟ ریح، روحه، ریحه. ریح یعنی چه؟ یعنی باد. لطیفترین پدیده‌ای که در خلقت میتونیم بهش به اصطلاح استشهاد کنیم و اسمش رو ببریم ریحه، یعنی نسیمه. اونم نسیم سحری که ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ به جان انسان روح گفته میشه، چون لطیفترین پدیده خلقت است. لطیفترین پدیده خلقت است. نسیمی است که نوازش میکند وجود رو و هستی رو، لذا خداوند روح رو بر این وجود انسان اطلاق کرده است، این اسم رو داده است. حالا کلیه مطلب روشن و تبیینش کنم خدمتتون. الم یعن للذین آمنوا. آیا وقت اون نرسیده است که این دلهای اهل ایمان بیاد و خشوع برای چی؟ لذکر الله و ما نزل من الحق، برای یاد خدا و برای آنچه خدا فرستاده است و نازل کرده است. آیا وقت اون نشده است سویدای جان و دل مؤمنین دیگه دل رو بدن و بسپارن و تسلیم بشن؟ من یه توضیح اینجا بدم که لذت آیه رو با هم باز فزونتر ببریم عزیزان. ببینید، خداوند سبحان ما را آفریده است موجودی دو ساحتی و دو بعدی، یعنی انسان یه موجودی است که دو بخش داره دیگه. یه بخش ما چیست؟ آیات سوره مبارکه مؤمنون، ما انسان‌ها شما رو از نطفه آفریدیم. نطفه رو تبدیل کردیم به چی؟ به علقه. علقه رو تبدیل کردیم به مزقه. مزقه رو مخلقه کردیم و غیر مخلقه. بعد بافت‌های استخوانی، بافت‌های گوشتی، بعد تمام اینها شکل گرفت. یعنی یه دوره امبریولوژی دقیق رو قرآن در سوره مبارکه مؤمنون، در سوره مبارکه حج، در سه جا مطرح می‌کنه. تمام این مراحل شکل گیر و حالا مراجعه بفرمایید به منیب و سوره مبارکه مؤمنون از آیه 12. ببینید دقیق اینها رو من تطبیق دادم و گفتم سوره مؤمنون یه دوره رو مطرح میکنه. همه اینها بحث چیست؟ نطفه و علقه و مزغه، جسم ماست دیگه. خداوند تا اینجا مطرح میکنه، یعنی جسم انسان رو مطرح میکنه. قبلش هم میگه این نطفه شما از چی شکل گرفته؟ از تراب، از خاک. یعنی عذرخواهی میکنم اسپرماتوزوئید و اوول که اینا میخوان با هم جمع بشن تلقیح کنن این فولیکول بارور رو، بعد این شکل بگیر و حالت خاص خودش رو پیدا کنه، بیاد از فالوپیان وارد رحم بشه و دیفرنتیشن داشته باشه، ایمپلنتیشن داشته باشه و این مراحل رو طی بکنه. این از چی شکل گرفته نطفه انسان؟ از خاک. یعنی 22 عنصر در خاک در جدول مندلیف مشترک با انسان. نطفه ما از خاک، من اساره و چگیده خاک دیگه، یعنی تغذیه ما از خاک و این تغذیه نباتی حیوانی ما تبدیل میشه به نطفه و این چنین میشه. لذا خداوند فرمود منها خلقناکم، ما شما را از خاک آفریدیم. چیه ما از خاک آفریده شده؟ جسم ما دیگه. منها خلق و فیها نعیدکم، بعد برمیگردونیمتون تو خاک. چی رو برمیگردونن تو بهشت زهرا؟ جسم ما رو، جسد ما رو. و منها نخرجکم تارتن اخرى، یه وقت دیگه از این زمین بیرونتون میبریم و بعد میشه معاد جسمانی، میرید به قیامت و معاد. بعد اینها رو که مطرح میکنه بعد یه باره میگه ثم انشأناه خلقا آخر. بعد که اینها رو خدا تکمیل کرد، حالا یه مخلوق دیگه بهتون میدیم. بعد از اینکه جسمتون کامل شد، حالا یه چیز دیگه بهتون میدیم. نام اون چیست؟ روح. یعنی قرآن ما رو دو ساحتی و دو بعدی مطرح میکنه. ما یه بعد جسم داریم، یه بعد جان داریم، دو بخش در وجود ما. حالا اون نامهای پنجگانه مال کدومه؟ مال اونه که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. تسویه یعنی کالبد، موزون، اندازه این جسم. حالا این جسم نیاز به چی داره؟ نیاز به ساکنی داره که بیاد اداره کنه این رو. حالا دقت بفرمایید، جسم ما طبیعت ماست عزیزان، اما جان وقتی میاد در این وجود از جنس عناصر جدول مندلیف نیست. روح ما جنسش از این عالم نیست. یعنی هبتت الیک من المحل لعرفی ورقا ازاغت تعززن و تمنعی. اون قصیده عینیه بو علی سینا که 40 شرح داره، که قصه توتی جان انسان بود، بود بازرگان و او را توتی. مثنوی هم به نوعی خواسته است یک کاری مانند کار بو علی مولوی انجام بده در این داستان اول مثنوی که دیدید و خوندید. این روح و به اصطلاح این نفس ما وقتی میاد با جسم کارش خدا شروع میکنه، هماهنگش میکنه، یعنی همراه با این جسم روح میاد. اینو گاهی عرض کردم، از ماه سوم به بعد مادران احساس میکنن که این جنینشون فرق داره، احساس میکنن باشون حرف میزنه، احساس میکنن تکان میخوره، احساس میکنن مثلا یه موجود دیگه همراهشونه، حالات فرق میکنه، از اون سه ماه اول متفاوت میشه. اینجا زمان ولوج روحه، یعنی زمانیه که خدا روح رو به بدن ملحق میکنه، به جسم ملحق میکنه. خب بعد این روح میاد با این جسم کار شروع میکنه. نقش این روح چیه؟ اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. اون شاعر توانمند دیار خراسان ابوالفتح بستی چقدر زیبا میگه، میگه بدون حقیقت وجود تو جسمت نیست، جان و روح توست، که خدا میگه روحی به خودش اضافه میکنه و نسبت میده به لحاظ شرافت. جسمی نمیگه در مورد جسم تو. خب این روح با این جسم میاد شروع کار میکنه. هویت من، اصالت من، شخصیت من کیه؟ روح من. نمیخوام وارد این بحثای پیچیده بشم الان خدمت دوستان، در جای خودش مطرح شده. ببینید، من کودک بودم، شدم نوجوان، شدم جوان، میان سال، دیگه کم کم بالاخره ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتن، دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشوم من. رسیدی به 60 سالگی، رسیدی به این مرحله. اما سوال، از اون اول دبستان که بنده رفتم گفتن آقا اسم شما، گفتم محمد علی انصاری، الان اسم این آقا کیست؟ محمد علی انصاری. من همون محمد علی انصاری هم. اما این جسم و این تن من چقدر این 37 تریلیون سلول جا به جا شد و عوض شد؟ بالاخره حداقلش میگیم 6 سال. محاسبات فعلی خیلی نزدیکتر از این رو میگه. اما اونی که ثابت بود من ثابت بود. اون من کیه؟ روح منه، نفس منه، که اون دیگه کودکی و نوجوانی و میانسالی و پیری نداره. اون هویت ما و اصالت ماست. حالا ببینید، خداوند جوری قرار داد این نفس رو با توانمندی های کامل مجهزش کرد، نفس انسان رو، و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. این تعبیر رو به تعبیر دوستان جوان دقت کنید. ببینید خداوند نفس ما رو میگه و نفس و ما سباها فالهمها. الهمها فعل چیه؟ ماضیه. یعنی قبل از این که بیاد تو این دنیا روح رو خدا مجهزش کرد. به چی؟ به دو نکته. یک، دانستن تمام فرصت ها و دانستن تمام تهدیدها. همه فرصت‌ها و تهدیدهایی که تو این زندگی پیش رو داره تو این نفس گنجاند. نام یکی شد فجور و نام دیگری شد تقوا. و الهمها فجورها و تقوا. حالا این روح میاد با این جسم تو زندگی، در مواجهه با مراحل مختلف عمر، با صحنه‌های زندگی، یا اون فجور فعال میشه تو وجود ما، فعالش میکنیم، یا پسورد رو میگیریم میزنیم پلی میکنیم فجور فعال میشه، یا تقوا در وجودمون فعال میشه. نقش روح رو خدا در این وجود فرمانده و فرمان روا قرار داده است عزیزان، که روح بر جسم و طبیعت من باید چی کنه؟ حاکمیت داشته باشه. خداوند مجهزش کرده، توانش داده، یه انباری و یه بانگ عظیمی از اطلاعات به نام فطرت توش قرار داده، مجهزش به دو نیروی قوی کرده. اینا دیگه من دارم فهرستی میگم، یکی عقل و خرد، ظرفیت عقلانیت، یکی ظرفیت عشق، عواطف و محبت. این روح رو چشانده این دو طعم رو بهش. حالا اومده این جسم باید بر این تن خاکی من چکار کنه؟ حکمرانی کنه. ای وای، دریغا، میاد این روح همراهی با جسم میکنه. متاسفانه در مرور زندگی ما اتفاقی که میفته اینه که روح و نفسمون رو سرکوب میکنیم و جسم و تن و طبیعت ما حاکم میشه بر روحمون و روح میشه استخدام جسم. بعد تمام هدف زندگی میشه خوردن و نوشیدن و خوابیدن و فربهی تن، پاسخ دادن به شهوات، شهوت خوردن، شهوت جنسی، شهوت ریاست، حب جاه، حب مقام. یعنی تبدیل میشه به تمام خدمت به جسم. روحی که اصلا اومد تو این دنیا رسالتش این بود، این جسم رو باید هدایت میکرد، کاری میکنیم که این رو زندانش میکنیم. روحی که خدا بهش ظرفیتی داده بود عزیزان، بذارید بگم، کمی شبهه ایجاد نکنه در ذهنتون انشالله، ظرفیتی خدا به روح انسان داد به پهنای اسماء و صفات حضرت خودش در عالم خلق. یعنی به این روح ظرفیتی داد که علیم، حکیم، قدیر، رؤوف، این ظرفیت ها رو داد که به اینجا برسه. آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش. به این جان و روح انسان فلاسفه میگن النفس فی وحدتها کل القوا. این نفس انسان شو عجیب، این که شما میبینید اینقدر رو بحث معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر این نفستون رو شناختید بعد خدا رو شناختید، بدونید خدا چی آفریده، این چه معجزه ایست، چه اعجوبه ایست. این که اتز اما انک جرمون سقیرو و فی کنت و العالم الاکبرو، امیر المومنین میگه شما گمان میکنین که یه موجود کوچکید، تمام هستی رو خدا تو وجود شما قرار داده. این تو کجای ما قرار داده؟ تو سلول های جسمی منه؟ این جان و روح منه که تمام هستی قدما میگفتن که سالها دل طلب جام جم از ما میکردن که خود داشت بیگانه تمنا میکرد گوهری که صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفتن روز که این گنبد بینا میکرد در عرفان میگفتن خدا جام جهان بین آفریده است یعنی گویی است که وقتی میچرخانی تمام هستی تو این گوی منقش میشه و دیده میشه تصویر تمام هستی اون جام جهان بین چیه نفس انسانه و روح انسان عزیز من نمیتونیم توصیفاتی در مورد نفس و روح انسان بیان کنیم مگر با همون زبان معصومین و با یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی بدونید این روح از عالم امر خداست اما چه بکنیم و ما اوتیت من العلم الا قلیلا اما شما در مورد این روح اطلاعاتتون خیلی کمه یعنی الان که بنده خدمت شما نشستم مجموعه دستاوردهای بشر رو در این حوزه جمع کنید ببینید چقدر صفحه کنیم تو یه موضوع دیگه بگیم نمیدونم تو فنون دیگه هم آشپزی بگیم شب میگفتم آشپزی خدمتم آشپزی بگیم چقدر نوشته کتاب بشر حالا بگیم در مورد روح چقدر اطلاعات داریم ما یا روح و شواهد تجربی دکتر واتسون انگلیسی کی فلان انسان روح هست نه جسد رؤوف عبید تمام این تألیفات 50 سال اخیر رو در مورد روح جمع کنیم ببینیم چی بشر داره و ما اوتیت من العلم الا قلیلا البته بیاید نگاه کنید خدای رحمت کند مرحوم مجلسی رو در بهار یه جلد رو اختصاص میده بررسی نفس و روح البته و مقتضای روایات بعد بیانها و توضیحاتش خب بریم اونجا نگاه کنیم ببینیم چه خبره در کلمات 14 نظریه نفس چیه روح چیه و تمام این مباحثی که این بزرگان اندیشمندان اسلام به برکت سخنان معصومین داشتن که دیگه دارم از حد خارج میشم خدمت دوستان عزیز برگردم به بحث خب ببینید این روح و نفس ما متاسفانه دچار چی میشه دوچار این میشه که اسیر جسم میشه و دیگه تمام خواسته های ما میشه در حد جسم در حد جسم مراحل این که نفس از حاکمیت خودش خارج میشه اینه که نفس ما و قلب ما ابتداءن گفتم روح چیه؟ لطیفه خیلی ظریف نسیمه لطیف کم کم یه حباب‌هایی یه غبارهایی میاد و میگیره لطافت روح را میکاهد اسم این در قرآن رینه کلا بل ران علی قلوبهم رین میشه FeO اکسید فرو زنگ آهن میاد زنگ میگیره روح غبار میگیره روح انسان رو بعد این غبار کم کم زخیم میشه متراکم میشه بعد این میشه قلف به تعبیر قرآن قلاف شمشیر که بعد میگیره رو قلب رو قلب دیگه فرصت روح فرصت کار کردن نداره بعد کار به جایی میکشد که متسلب میشه متحجر میشه یعنی مانند سنگ میشه کل حجاره ثم قست قلوبهم میشه قساوت قلب سنگ نفوذ پذیره نرود میخواهن این در سنگ سنگ گرما داره؟ نه سنگ احساس داره؟ نه سنگ تفکر داره؟ نه روح تبدیل میشه به ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه خب بعد اینجا آخرین مرحله دیگه میشه مرگ روح دیگه روح انسان میمیرد همون میشه که دیشب میگفتیم او من کان میتن فاحیینا دیدی پیامبر یک کسی مرده بود این چی مرده بود؟ روحش مرده بود ما زندش کردیم و جعلنا له نورن بهش نور دادیم حرکت کرد شما در قرآن ببینید دو قلب دارید عزیزان قلب مریض و قلب نقطه مقابلش چی؟ سلیم آفرین قلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قلب سلیم یعنی قلب سلیم یعنی قلبی که هیچ مشکلی آرتش نداره بفرمایید دو لختی سه لختی میترال نمیدونم عرض به خدمتون تسلب شرائینی چیزی نه این نیست این قلب چه نیست که قلب سلیم جان و روحی است که از تمام بیماری ها و امراض بریست نقطه مقابلش قلب مریض داریم فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرضا. این چه مرضیه که تو قلب ایناست؟ اینا به لحاظ قلبی خیلی هم ورزشکارن، خیلی هم توانمندن، عالی خوب میزنه، پمپاژ میکنه. نفاقه، نفاق بیماری قلبی است، حسد بیماری قلبی است، کبر بیماری قلبی است، کینه و حقد و بغض به مؤمنین بیماری قلبی است، تربص بیماری قلبی است، امانی بیماری قلبی است. اینها امراض قلبی هستند که وقتی درمان نمیشه به قساوت و قساوت هم به مرگ منجر میشه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. کسانی که اومدید، اگر نیستید که نیستید، کاری نداری، مخاطب ما نیستن غیر مؤمنین، اگر مؤمنید چرا نیم بند؟ عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، چرا نیم بند؟ چرا اسمتون ایمانه اما وجودتون ایمان نیست؟ چرا از ظرفیت های ایمان استفاده نمی کنید؟ چرا این نفس و روحتون رو نمی شناسید، فعالش نمی کنید، پویاش نمی کنید؟ چرا خودتون نمیشید؟ چرا اون جهادی که خدا بهتون داده است انی جاعلن فی الارض خلیفه نمیشید؟ چرا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی نمیشید؟ چرا نفس مطمئنه نمیشید؟ خدا که برای همه تون این زمینه رو قرار داده است، همه ما مستوجب این ظرفیت ها هستیم، چرا این دل و جان رو حاکم نمیشید، درش خاشعش نمی کنید و تسلیمش نمی کنید برای یاد خدا و برای آنچه خدا فرستاده است؟ چی این قلب رو خاشع میکنه؟ یاد خدا. چه چیزی این قلب رو به اوج میرساند؟ ما نزل من الحق، وحی. هیچ راه دیگه ای نداره. قدرت، ثروت، جمال و زیبایی، تمام این چیز، همه اینها در خدمت اون تنه، همه اونها تن پروری میکنه، تن رو پرورش میده. هیچ کدوم اینها تغذیه روح نمیکنه. روح ما از اموال ما تغذیه نمیشه، روح ما از زیبایی ها و جمال پریوشان و شهرآشوبان تغذیه نمیشه عزیزان. روح ما از قدرت و حاکمیت و ریاست و صدارت و وکالت تغذیه نمیشه. روح در اتصال با حضرت حق تغذیه میشه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه. خدا فرستاده است بهترین سخن رو، کتابی است عجیب، همگون و هماهنگ، کتابا متشابه. بعد میشه تا اینجایی که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مسانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اینه که میاد لینت میده، قلب رو نرم میکنه، لطیف میکنه روح انسان رو، غبارها رو بر میداره، جان زنده میشه. بعد دیگه اینجا این جان زنده و بیدار دیگه هیچ مرزی براش نیست، دیگه حدی براش نیست در سیرش، در فهمش، در بررسیش با اون نوری که اشاره کردم. اجازه بدید برای اینکه یه مقداری جنبه اخلاقی هم در بحثمون داشته باشه، صرف نظری اینطوری نداشته باشه، یه دو سه تا روایت از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، سری کوتاه میخونم، نتیجه گیریش میمونه جنبندیش برای فردا انشالله. فردا شب محضر بارکتون. فی ما ناجا داوود ربه، در مناجات هایی که داوود با پروردگار خودش داشت گفت که انه لکل ملکن خزانه، خدا یا هر ملکی و سلطانی خزائن و گنجینه ای دارد. فعین خزائنک، گنجینه ای تو کجاست؟ حدیث در بهار مجلسیست، روزه بهار، جلد 74. قال جل جلاله، خداوند سبحان فرمود، لی خزانتون اعظم من العرش، من خزانه ای دارم از عرش خودم گسترده تر و بالاتر، و اوسع من الکرسی، وسیع تر از کرسی منه، و اطیب من الجنه، معطر تر از بهشت منه. ادامه داره ادامه داره، هضم میکنم تا میرسه به آخرش. داوود میدونی اون چیه؟ الا و هی قلب المؤمن، این قلب و روح انسان مؤمنه که از عرش من و از کرسی من هم. یا داوود طهر لی بیتن اسکنه، آقای داوود یه خونه ای رو در زمین برا من برو بخر، پاکیزه کن، میخوام بیام بنشینم. گفت خدایا تا تو خونه میخوای؟ فرمود داوود نفهمیدی چی گفتم بهت. کجای اون خونه خدایا؟ فرمود قلبک، من دلتو میخوام. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش خداست، بالاتر از عرش. این وسعت قلب و جان تک تک ماست و روح تک تک ماست. حالا اینو چطور خرابش میکنیم؟ اون مناجات زیبای سید و ساجدین رو خیلیاتون حفظید، مناجات خمسه شب. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی. خدای لباس معصیت و عصیان منو پوشونده، به کارم به جایی رسیده که خطاهای من قلبم رو میرانده. احی قلبی، بیا بزرگی کن، آقایی کن، خدایی کن، زنده کن این دل من رو. احی قلبی به توبت منک، به یه رجوعی که از سوی تو باشد. به توبت یا عملی و یا سؤلی، ای عشق من، ای آرزوی من، ای همه چیز من، خانه دل ما را از کرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟ ان القلب لیواقع الخطیئه. خوب گوش کنید عزیزم، بهرمون از این محفل حسینی، از این مجلس محرم امسالمون اگه همین باشه کافیه برامون، اگه این شناخت رو پیدا کنیم به قلبمون و این ارتباط جسم و جان رو. ان القلب لیواقع الخطیئه، انسان خطا میکنه، عصیان میکنه قلب. جا انسان دیگه، یعنی قلب مواجه میشه با این. فما تزال به، ادامه پیدا میکنه، حتی تقلب علی، در حدی میشه که ابتداعا یه بخش این نفس و روح رو ما با گناه پرش کردیم، بعد بقیه بخش هاش هم پر میشه. فیسیر و اسفله و اعلاه و اعلاه و اسفله، بعد واژگون میشه. امیر المومنین در نامه 45 میگه و سعجهد و فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس، تمام همتمو میکنم که زمین رو پاک کنم از این آدم معکوس. کیه اون آدم معکوس؟ معاویه. معکوس یعنی چی؟ یعنی بالانس زده، وارونه شده، معاویه سرش پایین، پاش بالانست. چی معکوس شده؟ قلب و جان وارونه شده، طبیعت اومده بالا، بدن حاکمه و نفس زیر پای تن و شهوات جسم و خواسته های جسم لگدمال شده. معاویه لذا همه چی براش واژگونه، ظلم براش عدالت، خون براش شربت. فرمود لا تفرح، آقای موسی لا تفرح به کثرت المال، خیلی خودتو گم نکن اگر موقعیت مالی برات پیش اومد و مالت فراوان شد. ولا تدع ذکری علی کل حال، هیچ وقت ثانیه ای نگذاریم قلبت جز به یاد و ذکر من بتپد. فان کثرت المال، وقتی مال زیاد میشه برای انسان سرمستی میاره، گر به دولت برسی مست نگردی مردی، تنس ذنوب، دیگه فراموش میکنه که گناه چی و چطوره، دیگه مرز و حدی خط قرمزی نداری دیگه. و این تر اگر ذکر من ترک شود، یقسل قلوب، فراموشی خدا و یاد خدا قلب را قاسی میکنه، از خشوع تبدیل به چی میشه؟ قساوت میشه. ما جفت الدموع الا لغصبت القلوب، گاهی بالاخره تمنا میکنم ناز میکشم نمیاد قطری. ما جفت الدموع الا لغصبت القلوب، این نیست مگر برای قساوت قلب. اردوگاه مواسی با 5 بمب 1000 کیلویی امروز زده شد، یعنی 5 بمب 1 تنی ریختند. رو چی؟ رو خیمه ها، رو چادرا، نه رو پایگاه نظامی. 80 نفر کشته شدن، 300 نفر هم زخمی تا آمار الان. چی میشه؟ دل انسان ها تکون میخوره، اشکی جاری میشه برای این مظلومیت ها، یا آب از آب در دنیا تکان نمیخورد، با خیال راحت امشب تو تهران میخوابیم، همه هم تو شهر و در بلادشون میخوابن، و زجه و ناله کودکان تک تک شده و مادرانشون و پدرانشون به شریعت میشنبه و تکان نمیخوره. فرمود الا لقسوت القلوب، قلبها قساوت داره. و ما قسوت القلوب، و این قلبها قساوت پیدا نمیکنه الا لکثرت ذنوب. و متاسفانه این فراوانی گناه هست که چنین میکند، قساوت قلب میاره. مایل بودم بخونم، وقت گذشت و ناتمام موند. خیلی چیزها میخواستم بگم براتون. باشه انشاءالله فردا شب این بحث رو رها نمی کنم و راهکارهاش رو باید بگیم، بررسی های جدیدتر باید بکنیم. و خود آیه، این آیه فقط همین مقدار به عزیزان بگم، خاطرات عجیبی از این آیه در تاریخ وجود داره. خیلی ها بودن با این آیه عوض شدن تا که آیه رو شنیدن گفتن بلا الان وقتو، دیگه وقتش شده، اومدیم. شدن فضیل و عیاض، شدن کی، شدن کی. خود من تو زندگی دارم، خاطرات دارم. انشاءالله فردا شب خدمتون بحث رو پیگیری میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. خب من از امشب یه 3-4 دقیقی و 4-5 دقیقی رو کوتاه یه مقدمه ای رو میگم و بعد مختلم و خدمتون میخونم. دیگه فرصت ها از دست رفت و ما 4 شب بیشتر نداریم. امشب هم که تموم میشه 3 شب پیش رو داریم دیگه، عملا تموم شد. این دهه محرم هم رفت پیوست به سالهای قبل عمرمون. بنده عرض میکنم عزیزان، بزرگترین کار حسین ابن علی، بالاخره این زمینه ی بررسی قیام عاشورا، علتها، امام حسین حکومت میخواسته نمیخواسته، اینا همه رو تو کتاب سلوک ارغوانی من نوشتم. حدود 400 صفحه است این کتاب سلوک ارغوانی. سلام بر حسین و بر نهضت جاودانیش، سلام بر حسین و بر چهره ارغوانیش. به این مناسبت سلوک ارغوانی نوشتم این کتاب رو. ببینید بنده عرض میکنم بزرگترین کار و علت حرکت سید و شهدا نجات اسلام بود. تمام. بعد از 50 سال گذشته از پیامبر چیزی از اسلام باقی نمونده، با تحریف. یعنی امام حسین اومد چهره تحریف رو از اسلام بردارد. نامه نوشته به اهل بصره. البته اینو عرض میکنم، این تحریف در 4 ساعت وجود داشت، در 4 حوزه. یک حوزه تحریف اعتقادی بود، یعنی باورهای دین تحریف شد، توحید تحریف شد، عملکرد خدا با خلق تحریف شد. این خواستم اون جمله امام رو بگم، اول اینو بهتون بگم. ببینید معاویه، اینو تو تحریف سیاسی میگم فردا شب شبای بعد، اما معاویه تمام زمینه و بستر را آماده کرد برای خلافتی که یزید. وقتی که دیگه میخواست اون بیعت رو از خیلی ها بگیره، گفت بدونید این کار من نیست، این کاری که من دارم انجام میدم. ان امر یزید قضا اون من القضا، این تابع قانون چیه؟ قضا و قدر الهیه. شما مقدرتون اینه به امر خدا که یزید بر شما حاکم باشه. حاکمیت یزید مطابق با قواعد الهی و قضا و قدره. لیس للعباد الخیر من امرهم، رضا به داده بده و از جبین گره بکشو که بر من و تو در اختیار نکشادن. انسان هم که اختیار ندارن، محکوم به قضا و قدر الهی هن. پس یزید دست خداست که بر شما حاکمیت میکند. ببینین تحریف چطوره. این تحریف اعتقادیه. تحریف این حوزه ها داره، دامنه ها داره، در زمینه های حکمی فقهی حتی. مثلا فرض بفرمایید، خب میدونید یزید یه دیوانی داره، دیوان شعری داره، مصر چاپ کردن این دیوان شعر رو. شمیست و کرمن قعرها برج و دنها و مشرق هساقی و مغرب و هلفمو. فکر نمی کنم در مورد شراب زیباتر در طول تاریخ بشر مانند این بیت سروده شده باشد. شاعرش یزیده و این دهان معشوق رو تعبیر میکنه وقتی شراب میره داخلش که خورشید تره غروب میکنه. یک اصلا معرکه بوده، عجیب بوده استعدادش تو این جهت، تو شراب خوری و میگساری و این جهات عجوبهی بوده برای خودش، نخبهی بوده. خب بالاخره مشخص دیگه تمام، یعنی هرچی معاویه میگه باید جلو مردم این کار رو نکن، روش منو داشته باش، ظاهر رو حفظ. شروع که تحریف گوه قرآن میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان. خمر رو خدا میگه عمل شیطانه و حرامه. خمر یعنی اون چه که از انگور گرفته میشه و دلیل دیگه ای نداره. من از انگور نمیگیرم، من از خرما میگیرم میخورم، من مسکر دیگه میخورم. گفت خدا خمر را حرام کرده است، مسکر را حرام نکرده است. سخن پیامبر کل مسکرن حرام، کل مسکرن حرام. یعنی همینطور ببینید، تحریف در قضا و قدر، تحریف در حاکمیت الهی، تحریف در احکام الهی، و مردم باور کردن، باور میکردن دیگه، میپذیرفتن دیگه. یعنی چی موند از اسلام به لحاظ اعتقادی؟ دیگه تقریبا هیچ. هیچ. به لحاظ اعتقادی دیگه پوستینه به تعبیر امیرالمومنین وارونه دیگه. حالا کی میتونه بیاد اسلام رو به مصب اصلی و جایگاه خودش برگردونه؟ ببینید سید الشهدا تو نامش به اهل بصره نوشت ان السنه قد امیتت، سنت پیامبر مرده، تموم شده. و ان البدعه قد احیت و نعشت، بدعت و تحریف اومده جای دین رو گرفته، هیچی نمونده. لم یبق من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسم مونده. حالا کی توان علمی، توان وجودی و توان شخصیتی رو داره که بیاد بگه اسلام اینه و برگردونه؟ آیا تصوری دارید کسی جز حسین ابن علی باشه؟ پس وظیفه حسین ابن علی است بیاد. و معلومه چرا میاد امام. لذا باید وقتی که اومد مروان با حضرت در مورد بیعت یزید صحبت کرد، فرمودن فکیف تبلا علی امت محمد من یشرب المسکر، کلمه مسکر رو گفتن نه خمسه. فرمودن چطور شما میخواید حاکم کنید بر امت یه شرابخوار رو؟ و شارب المسکر من الفاسقین و شارب المسکر من الاشرار، کسی که این کار میکنه از اشرار، از فاسقینه. لیس شارب الخمر به امین علی درهم، ما در اسلام اگه شارب الخمره امانت نمی کنیم، مالمون دستش نمیدیم. چطور فکیف علی الامه، امت رو میخواین دستش بدید؟ شما بگید این خلیفه و امیرالمؤمنینه. یه کتابی چاپ کردن وقتی تو سعودی، امیرالمؤمنین یزید، از اون کتاب. توجه دارید؟ خب اینجاست که میفهمیم چرا باید حسین ابن علی بیاد و نمیشه. یعنی اگر سید الشهدا می اومدن کار سیاسی و حاکمتی هم میکردند و پیروز هم میشدند و یزید رو عزلش میکردند و نمیشد بازم اون، یعنی بحث میشد بحث قدرت و حاکمیت و رقابت سیاسی، و هیچ راهی نداشت جز اون چه اتفاق افتاد در عاشورا. یعنی این شوک باید در حدی می بود که 18 تا سر بره بالای نیزه، و الا بشر بیدار، اسلام بیدار نمی شد و نمی فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته با بنی امیه اسلام و مسلمانان تا امروز. لذا باید از همه چیزش سید الشهدا در این راه مایه برود، مانند اون چه امشب در مجالس حسینی گفته میشه. دیگه اصحاب تموم شدند، نوبت کی شد؟ نوبت بنی هاشم شد و اهل بیت. تقدم علی ابن الحسین، آقازاده بزرگوار اومدن مقابل پدر و استعزن ابا و از پدر اجازه گرفتن. ایشان کیه؟ امه لیلا بنت ابی مره ابن عروت ابن مسعود ثقفی، یا آقایی است که عرب ها میگفتن لولا نزل هذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، چرا قرآن بر عروت ابن مسعود ثقفی نازل نشده؟ او که نامدارتر از پیامبره، در این حد بود. اومد به پیامبر ایمان آورد، نماینده پیامبر شد در طائف، تو نماز ترورش کردن، با تیر زدن کشتنش. ایشان یه پسری داره به نام مره، مره یه دختری داره به نام لیلا. این لیلا این افتخار رو پیدا میکنه که همسر سید و شهدا میشه. حالا آقازاده این لیلا و سید و شهدا اومده جلوی پدر ایستاده، فاستعذن ابا، اجازه گرفت. امام یه نگاهی کردن، نظر الهی ها، نظر آیسن، با یه نومیدی نگاه کردن، فهمودن بابا میخوای بری برو دیگه، چی نگفتن. گفتم در رفتن جان از بدن، گویند هر روی سخن من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، اللهم اشهد الا حول ولا قوه الا بالله. خود دستا رو بلند کردن، محاسنشون رو گرفتن، فرمود خدا تو رو شاهد میگیرم بر این قوم، قد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. کسی داره میره که از جهت شکل و خلق و رفتار و شخصیت شباهت کامل به پیامبر داره، به حدی که وقتی ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد به اون نگاه میکرد، علی اکبر نگاه میکرد. ثم حمله، سری بگم، حمل علی ابن الحسین حمله کرد و انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا به نبی. رجز میخونه، تکان میده، اصلا ببینید متن مقتل رو بخونم. فلم یزل یقاتل حتی زج اهل الکوفه. اون چنان مبارزه میکرد که صدای زجه سپاه کوفه برخاست. سپاه احساس کردن علی مرتضی آمده، احساس کردن ذوالفقار علی. برون کشیده شد دیگه، کار به جایی کشید که میتاخت و میرفت و دیگه. اما خب بشر و خستگی یا دیگه یه جایی رسید، دیدن داره برمیگرده علی. ثم رجع الی ابی، اومد به طرف خیمه، فقط اصابت و جراحاتون کثیر، از زخمهای بسیار زیادی برداشته، اومد مقابل پدر ایستاد. پدر به استقبال اومد، یا ابته العتش و قد قتلنی. بابا تشنگی داره منو میکشه. علی اکبر میدانه بابا آب نداره، پس چرا این رو میگه؟ و سقل الحدید اجحدنی، جنگ سنگین شد بابا. فهل الا شربت من ما این سبیل، آیا مقداری آب دارید به من بدید؟ آقا جان تو که میدونی، پس چیز دیگه میخوای؟ فبکل حسین علیه السلام، آقا جریستند و فرمودن سخت بر من بابا، از من چیزی بخوای نتونم جوابت بدم، اما بیا تو اینو از من میخوای. فاخذ لسان حسین، لب روی لب علی گذارد، مثل اینکه علی اکبر منتظر این صحنه بود. فرمود بابا برو برگرد، امیدوارم به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب شوی. علی دوباره به میدان رفت، حمل باز و قاتل و جنگید تا اونجایی که تمام کنم. ثم ضربه منقذ ابن مرت العبدی، که از جانیان کربلا بود، ضربه زد علی مفرق رأسه، زد بر فرق سر مبارکشون. سر مبارک افتاد روی گردن و یال اسب، خون فعتن غلفرس، گردن اسب رو علی اکبر گرفت، خون از فرق مبارک ریخت رو چشمهای اسب رو گرفت. حمله الالفرس لسکر، به جای این که به طرف خیمه ها ببرد، برد در دل دشمن علی را. اینجا اون جمله تاریخی است، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. دیگه اینجا شمشیرها علی رو تکه تکه می کرد. فلما بلغت روح و تراقی، دیگه جان داره به آخر میرسه، یه مرتبه صدا بلند شد از وسط میدان، بابا الان از دست جدم رسول خدا سیراب شدم.